بسم الله الرحمن الرحیم. به همه دوستان عزیز درود میفرستم و برای همه روزداران آرزو دارم که پاداش کریمانه خود رو از درگاه حضرت باری تعالی دریافت دارند و دوستان خودشون رو هم در دعاهای نیکوی خود سهیم و شریک کنند. همچنین چون به توفیق الهی جلسه آتی ما روز یک شنبه بعد برگزار خواهد شد و عید فطر چنان که گفته شد به احتمال قوی روز جمعه خواهد بود، لذا فریضه می دانم و مستحب می دانم که از همینجا تبریک این عید سعید رو خدمت همه عزیزان عرض کنم، عرضه بدارم و این عید رو برای همه مسلمین بلکه همه ساکنان ربع مسکون مبارک بخواهم و از خداوند منان درخواست کنیم که برکات خود رو بر ساکنان زمین افزونتر کند و این عید رو بر همگان مبارک گرداند و انشاءالله روزگار خوشتری با لبخند بیشتری در انتظار و در آینده خود داشته باشیم. به سر سخن خود رویم. در قصه وفاق و خلاف علم و دین بودیم، به ماجرای تکامل کشیده شدیم، نه برای اثبات وجود خداوند بلکه برای روشن کردن نقطه ای از نقاط خلاف علم و دین و اینکه آیا باور به تئوری تکامل جانداران آنچنان که با داروین آغاز شد و بعدها تکامل بسیار یافت با باورهای دینی و به خصوص با باور به وجود خداوند تعارض و تضاحم دارد یا ندارد. در این باب سخنها گفتیم و هنوز سخنهایی مانده است. نوبت گذشته من به ذکر علل اربعه ارسطویی پرداختم و گفتم که مطابق فلسفه او برای پدید آمدن هر امری، هر حادثه‌ای، هر شیئی در طبیعت چهار علت لازم است که علت فاعلی بود، علت مادی، علت سوری و علت غایی. به ترتیب efficient cause و formal cause و material cause و final cause. و گفتم اونچه که بعدها در عالم علم و خصوصا در دوره روشنگری و مدرنیته مورد انکار قرار گرفت علت غایی بود، یعنی غایت در طبیعت مورد انکار قرار گرفت و گفته شد که همه چیز، یعنی حدوث حوادث، منوط است به علت فاعلی، یعنی شرایط و مقدمات پیشین. بدون اینکه شرایط و مقدمات پیشین در بند این باشند که عاقبت این پدیده به کجا خواهد انجامید و بدون اینکه هدف گیری کرده باشند که کارشون به کجا خواهد رسید، خود به خود فقط حوادث پیشینند که معین میکنند که چه باید رخ بدهد و چه نباید رخ بدهد. اما اینکه چرا باید رخ بدهد، یعنی به کدام هدف، این در علم راهی و جایی ندارد. به همین سبب هم در تئوری تکامل جانداران قصه این نیست که این روند و این قافله به کجا خواهد انجامید. گفته می شود که مقدمات فعلا به اینجا انجامیده است و آینده هم در اختیار و انتظار کسی نیست و می تواند این قافله به هر سوی برود بدون اینکه برای ما امکان پیشبینی دقیق آن وجود داشته باشد. این است که در طبیعت غایت بیرون رانده شد، از طبیعت بیرون رانده شد و علم هم به آن واقعی ننهاد و از علتهای چهارگانه ارسطویی سه تا بر جا ماند و یکی متروک و مقفول نهاده شد، بلکه مورد انکار قرار گرفت. گفتند که اگر اون علل چهارگانه هر چهار با هم در کار باشند در عالم انسانی است، اون هم در عالم رفتارهای فردی انسانی و الا در رفتارهای جمعی، یعنی در جامعه و در جامعه شناسی هم راهی و جایگاهی ندارد، به سبب اینکه علم جامعه شناسی رو گاهی تعریف کردن به دریافتن و کشف کردن پیامدهای ناخواسته رفتار جمعی آدمیان. هر کسی برای خود هدفی دارد و غرضی دارد، اما این اغراض که بر روی هم ریخته می شود، این اغراض فردی، یک پیامد جمعی پدید می آورد که مورد اراده و هدف هیچ یکی از آن افراد نبوده است. بنابراین جامعه شناسی، علم جامعه شناسی توجه به اهداف و اغراض افراد ندارد، بلکه به برایند و پیامد جمعی آنها نظر دارد، همان که آنها را unintended consequences یعنی پیامدهای ناخواسته، و بعضی ها گفتند که نتایج غیر مرادی، که خب من البته این ترجمه رو نمیپسندم، بسیار ترجمه زمخت و بی ذوقانه است. پیامدهای ناخواسته میبینید که بر روی او اصلا واژه ناخواسته نهادند، یعنی مورد توجه و اراده و خواست نبوده اما پدید آمده است. لذا حتی علم انسانی وقتی که جنبه اجتماعی و جمعی پیدا می کند، هم خود را از قایات یا علت قایی رها می کند و به اون بهایی نمی دهد و می کوشد چنان سیر کند که همه حوادث آتی رو از مقدمات پیشین استخراج کند، بدون اینکه بیاندیشد که این مقدمات پیشین در نظر دارند که کار به کجا منتهی شود. اون رو فرو نهادند. چرا؟ نه فقط در عالم اجتماع، بلکه در طبیعت که معتقدن شعوری ندارد و لذا هدفی ندارد، غرضی ندارد، قصدی ندارد و کارهاش بر وفق علل انجام می شود. اما علت غایی، گرچه که در عالم انسانی و در فعالیت‌های فردی نقش مشخص و مشهودی دارد، امروزه گویا که بازگشتی کرده است. نمیگویم که همه عالمان یا اکثر عالمان به اون رو کرده اند، اما جوانه‌های قوی و مبارکی رو ما بر شاخسار علم میبینیم و میتواند بود که در آینده این جوانه‌ها به بار بنشینند، به گل بنشینند و به نوبه خود گلستانی بیافرینند. گفتم که خصوصا در زمینه پدید آمدن جانداران بر روی زمین، این معنا قوت گرفته است که همه این پدیده ها رو صرفا با تصادف های کور، با میوتیشن ها و با واریشن ها و با رندومنس گویا نمیتوان توضیح داد، چون رندومنس دقیقا در مقابل غایت‌داری قرار میگیرد. رندوم یعنی حوادث پریشان، حوادثی که قصد و غرضی در پدید آمدنشان نیست، از هر سو گویا ذره‌ای میپرد به سویی و اونگاه در کنار هم می نشینند، بعضی حذف می شوند، بعضی بقا پیدا می کنند و نهایتاً به تشکیل و تشکل و تکوین یک ارگانیسم حیوانی در طول زمان بسیار بسیار بلندی منتهی می شود. اما وقتی که ما غایت‌داری رو در میان بیاوریم، معناش این است که این تصادف ها رندوم به معنای مطلق کلمه نیستند. این پیامدها، این جهش ها، این میوتیشن ها، این واریاسیون ها، اینا هیچ کدوم اونچنان که میپندارند رندوم مطلق نیستند، یعنی بی حساب و بی کتاب نیستند، بلکه حتی اگر هم به نظر رندوم می آیند، ولی گویا که از یک جایی زیر نظارتی قرار دارند و این نظارت حتی این رندومنس رو هم سامان می دهد، سامانی که بر چشمان ما مخفی است، اما نتایج اونها قابل بررسی است در طول زمان. این معنای غایت‌داری است. و چنان که گفتم، بعضی از فیلسوفان و حتی بعضی از بیولوژیست ها در زمان ما به علت فاعلی تنها قانع نشدند. که علل کور بتوانند چنین جهان رنگارنگی با این همه زیبایی، با این همه شکوه و با این همه غایتمندی بیافرینند و از همه فراتر از همه غایاتی چون عقل، چون شعور، چون کانشسنس، آگاهی، چون اخلاق، چون اختیار، چون منطق، اینها رو زائیده این واریاسیون های رندوم محض دانستن چنان بوده است که پاره از متفکران رو قانع نکرده است. لذا به دنبال احیا و بازگرداندن مفهوم غایت رفتند. شاید همشون تحت این عنوان سخن خود رو در نیاوردند، اما چنین معنا و مضمونی دارد. و این که گویی نه فقط آدمیان بلکه طبیعت هم غایت دارد، یعنی رو به جانبی روان است. چنین نیست که هر بادی از هر سوی بوزد اون رو به این سو یا به اون سو ببرد. علارغم طوفان‌هایی که تحت عنوان رندومنس در تاریخ حرکت جانداران می‌وزد، اما گویی که طبیعت به راه خود می‌رود، طوفان‌ها رو بلع می‌کند و از مقصد خود باز نمی‌ماند و نهایتاً اون رو پدید می‌آورد و تحویل می‌دهد که از ابتدا خواسته است. این رندوم ها و این پریشانی ها نباید ما رو غافل کند از یک سامان نهانی که در این قافله و در این مسیر هست. و از کجا می فهمیم؟ از اینکه می بینیم که نتیجه او چنان است که نمی تواند جز با علت غایی، جز با غایتمندی صورت گرفته باشد. خب این نکته است، نکته خیلی مهمی است. ما باز هم دربارش شاید بعداً سخن بگوییم و او رو باز کنیم. من الان میخوام به شما عرض بکنم که حضور غایتمندی رو در طبیعت و در سیر قافله تکاملی جانداران چگونه میتوان دید، یا به تعبیر بهتر کدام مصادیقند که می توانند نماینده و حاکی از غایتمندی باشند. اتفاقا این مصادیق رو خود بیولوژیست‌ها هم مورد توجه قرار دادند، هم موافقان تئوری تکامل داروینی، هم مخالفان این تئوری، و همچنان نزاع بر سر اونها جاری است. این مصادیق چنانند که اگر مخالفان راست میگویند، اونگاه نظریه تکامل ابطال پذیر می شود، ولی اگر نه ابطال ناپذیر می ماند. و این ابطال پذیر شدن و ابطال ناپذیر شدن البته دو تا نکته خیلی صفت بسیار مهم من برای یک تئوری، چون اگر مطابق نظریه کارل پوپر صفت تئوری ها رو برای علمی بودن این بدانیم که ابطال پذیر باشند، آنگاه تئوری تکامل از دایره علم تجربی بیرون می رود، گرچه می تواند الهام بخش تحقیقات بسیار باشد. اینها نکته های خیلی مهمی است که من چندان در اینجا نمی خواهم باز کنم، فقط همین رو اشاره می کنم. ابطال پذیر بودن یا ریفیوتابیلیتی یا فالسیفایبیلیتی اونچنان که خود پاپر به کار میبرد، معناش این است که شما در مقابل هر تئوری که قرار میگیرید این سوال رو بپرسید، بتوانید بپرسید که اگر چه رخ بدهد صاحب این تئوری دست خواهد کشید، اگر چه حادثه رخ بدهد این تئوری باطل خواهد شد. چون ما همیشه چشممون به موارد مثبت است، به موارد معید است. میگوییم که مثلا همه قوها سفیدن، بعد هزار تا قوی سفیدن به شما نشان میدیم. اما این نظر علمی است. چرا؟ برای اینکه گوینده این نظر به شما خواهد گفت اگر یک قوی غیر سفید به من نشان بدهید من حرفم رو پس خواهم گرفت. یعنی این تئوری کلیتش خواهد شکست. نه اینکه همه قوها سفیدن به کل باطل می شود، کلیت او، یونیورسالیتی این نظریه از میان خواهد رفت. و این در مورد هر تئوری علمی البته صادق است. همین سوال رو در مقابل پاره ای از فیلسوفان، در مقابل تئوری داروین نهاده بودند که اگر چه رخ بدهد شما دست از تئوری خودتون خواهید کشید، چه رخ بدهد نظریه داروینی تکامل باطل خواهد شد. چون ظاهرش این است که خب اهل تکامل و قائلان به این تئوری نمونه های بسیاری رو به شما نشون میدهند، از گذشته های بسیار دور، از فسیل هایی که در زمین پیدا شده است و حتی در حال حاضر از تحولاتی که در عالم جانداران مخصوصا در عالم میکروب ها و در عالم حشرات رخ میدهد. برای اینکه جانداران بزرگتر مثل فیل، مثل خود انسان، مثل گرگ، مثل شیر فلان، اینا تحولاتشون ظاهرا اونقدر اندک است که در یه نسل و دو نسل و ده نسل نمیشه نشون داد. گرچه که هر هیچگاه در طول تاریخ دیده نشده است که یک جانوری مثل شیر مثلا یا بدل به فیل شده باشد یا بالعکس. ولی حالا به فرضم که شده باشد، این باید در میلیون ها نسل این اتفاق بیفته. ولی میکروب ها نه که اینکه تولید مثل بسیار سریع میکنن، پاره از حشرات همینطور، در اونها این سیر تکاملی رو دنبال کردند که ببینند که چگونه یک ژانری جای خودش رو به یک ژانر دیگری میدهد. به اصطلاح در مایکرو ایولوشن اینها رو دنبال کردند. ماکرو ایولوشن حکایت دیگری داره. خب اینا موارد مثبت است، اینا موارد مؤید است. حالا اگر سوال کنیم که اگر چه رخ بدهد شما آقای داروین دست از نظریه خود خواهید کشید، اتفاقا داروین به این نکته کاملا حساس بوده و خودش این نکته رو در آثار خودش آورده است که این عبارتش برای شما خواهم خواند. در دوران داروین این تئوری های مربوط به فلسفه علم، این در اواسط قرن 19 وجود نداشت، مخصوصا قصه رفیتابیلیتی، فالسفایبیلیتی و ابطال پذیری که در اواسط قرن 20 ابتدا در آلمان و سپس در انگلستان مطرح شد و کتاب بسیار مهم لاجیک آف ساینتیفیک دیسکاوری یا کتاب اصلی به نام لاگیک در فورشونگ که به آلمانی نوشته شده بود، ایده رفیتابیلیتی رو مطرح کردن که در مقابل ایده پروبابیلیتی و جستیفایبیلیتی بود. یعنی گفتن که در یک تئوری بر موارد مؤید نباید انگشت نهاد، به دنبال موارد مخالف و ناقض باید رفت و چشم یک ساینتیست همیشه باید جستجو از موارد ناقض کند نه از موارد مثبت، چون موارد مثبت گاهی پیدا می شود. به علاوه ما باید یعنی تعصب داریم، تمایل داریم که تئوریمون رو اثبات کنیم، همیشه به موارد مؤید نظر می کنیم. اگر به یاد داشته باشید ابتدای این مباحث من از فرانسیس بیکن از کتاب نیو ارگان و نو ارقانون او در ضمن بحث از بت‌های قبیله و بت‌های بازار و غیره نقل کردم که گفت کسی وارد کلیسای شد و دید نقشی رو بر دیوار آویختند و اون نقش این بود که کسانی که در گرداب هلاکت در دریا افتاده بودند دعا می‌کردند که نجات بیابند و نجات هم یافته بودند. اون تابلو این رو نشون می‌داد. بعد این بیننده سوال کرد، گفت چرا مواردی رو که دعا کردند و نجات نیافتند رو نقش نکردید و بر دیوار نیاویختید؟ یعنی همیشه اگر بخواهید بگویید که دعاها مستجاب می‌شوند، کسی می‌تواند به شما بگوید نه، همه دعاها هم مستجاب نمی‌شوند و بلکه موارد مستجاب نشده بیش از موارد مستجاب شده است. لذا چشم یک دانای خردمند و یک دانشمند بصیر همیشه به روی موارد نقض باید باز باشه. موارد نقض همون ضربه خورهاست، یعنی باید ببیند که تئوری او از کجا ضربه می‌خورد. بلکه حتی در مقام کریتیکال رشنالیسم یعنی عقلانیت نقاد، شخص دانشمند پیش از دیگران باید بگوید که اگر چنین و چنان شد، اگر چنین چیزی یا چنان چیزی رو یافتید، آنگاه من تئوری خودم رو پس خواهم گرفت و اعتراف خواهم کرد که نقصانی و ضعفی در نظریه من بوده است. این کافی نیست که فقط نمونه های مثبت رو نشان بدهیم و مفتخر باشیم که تئوری آورده ایم برای اینکه چشم دیگران رو خیره کنیم، علل خصوص وقتی که به دلیل تعلق خاطری که شخص دانشمند به تئوری خود دارد حتی موارد منفی رو گاهی توجیه میکند، سعی میکند که بپیچاند و چنان معنا کند که باز اون زهرش گرفته شود و ناقض بودنش از او ستانده شود. همه اینها آفاتی است که در راه علم هست. خب حتی جناب کارل پوپر که من از او یاد کردم، ایشون در کتاب آن اندد کوست خودش، در کتاب طلب نافرجام که اتوبایوگرافی اوست، می نویسد که تئوری داروین ابطال ناپذیر است، yet invaluable، ولی بسیار با ارزش است به خاطر اینکه الهام بخش پژوهش های بسیار است. اما خب آقای داروین خودش به این قصه حساس بوده است. جمله خیلی مهمی دارد که من از کتاب Origin of Species مال داروین براتون اینجا میخوانم، چون این جمله است که تقریبا عین این رو کسی به نام آقای ریچارد داکینز که ما اینجا سخن از او بسیار گفته ایم و باز هم خواهیم گفت که از نام‌آورترین آتئیست های زمانه ماست و مریدان و مقلدان بسیار هم دارد و آثار او هم به تعداد بسیار زیاد در زبان‌های مختلف چاپ شده است و پیامبر بی خدایان است، اگر این تعبیر پارادوکسیکال نباشد. و او هم تقریبا طابق نقل به نقل همین جمله داروین رو در آثار خودش آورده است. جمله داروین است، این است که if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would be absolutely breakdown. میگوید که ببینید این جمله خیلی مهمه و تأکیدش روی کامپلکس ارگان هاست، روی اعضای کامپلکس، اعضایی که از اجزای بسیار زیادی تشکیل شدن که تقریبا همه اعضای بدن جانداران همینطورن، منتها بعضی ها خب کامپلکس تر از بقیه هستن، پیچیده تر از بقیه هستن. میگوید که اگر نشان داده شود به تجربه که یک ارگان کامپلکس، یک عضو بسیار پیچیده مؤلف و مرکب از اجزاء بسیار وجود داشته است که اجزاء او قبلا وجود نداشتند یا اون فونکسیون رو نداشتند که اکنون دارن، اونگاه تئوری من فرو خواهد شکست و من دست خواهم کشید. دوباره میخوانم، if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, then my theory would absolutely break down. اگر این کامپلکس ارگان تدریجا پیدا نشده باشد بلکه ناگهان پیدا شده باشد، اونگاه من دست از تئوری خود خواهم کشید. خب این جمله رو آقای داکینز هم داره، میگه not a single case is known to me of a complex organ that could not have been formed by numerous successive slight modifications. تا اونجا که من میدارم و تا اونجا که در علم من است، بر من معلوم شده است، هیچ ارگان کمپلکسی رو من نیافتم و ندیدم که با تغییرات تدریجی متوالی پدید نیامده باشه. خب ببینید خود جناب داروین اینجا راه رو خیلی روشن به ما نشان میدهد و این البته از انصاف علمی او برمیخیزد که اگر میخواید تئوری من رو ابطال کنید، بیایید و یک عضو کمپلکس رو نشان بدید که این ناگهان پدید آمده باشد و در نسل‌های متوالی به طور تدریجی پدید نیامده باشد. شاید ما اکنون، من دنبال این نیستم که تئوری تکامل رو تقویت یا ابطال بکنم، دنبال اینم که توضیح بدم که یک اگر غایتمندی در کار بود چه اتفاقی می‌افتاد. همین الان هم از این دید شما نظر کنید به سخنانی که من میگویم، گرچه که کسانی این موارد رو کوشیدند که به کار بگیرند تا بلکه نقد قوی و نیرومندی بر تئوری داروین وارد کنند، و چنان که گفتم نزاع بر سر اینها همچنان جاری است. و بی خود نیست که داکینز هم باز به همین اشاره میکنه، میگه که بله من هم تا کنون چنین عضو پیچیده ای را نیافتم که محصول تغییرات تدریجی در نسلهای متوالی نباشد. خب دعوا اصلا بر سر چیست؟ ببینید یک عضو پیچیده را در نظر بگیرید، معمولا مثالی که خود داروین هم میزد و بعدی ها هم دنبالش رو گرفتن مثال چشم است. خب چشم چه در ما آدمیان چه در جانوران دیگر عضو بسیار بسیار پیچیده است و اونقدر پیچیده است که میتوان گفت که صدها برابر آن است که داروین میپنداشت، چون از زمان داروین تا امروز که بیش از 150-170 سال میگذرد، خب پیشرفتایی که در فیزیولوژی شده است و علوم دیگر اونقدر زیاد است که به احصا در نمی آید. اگر برای او فقط اینکه چشم با نور کار می کند یا اینکه فاصله رو تنظیم می کند یا اینکه نورهای رنگی رو چگونه می گیرد و تنگ و گشاد شدن قرنیه چگونه است یا مثلا اعصابی که پشت سر چشم قرار دارن چگونه کار میکنن، اطلاعات نسبتاً ساده که در این باب داشتن، خب امروزه که خب ما اطلاعات، یعنی فیزیولوژیست ها اطلاعات بسیار بسیار زیادی در این زمینه در اختیار ما میذارن، از مواد شیمیایی، از پرده های چشم، از ویتامین هایی که در چشم کار میکنن، از عضلاتی که در چشم کار میکنن و از نسبتی که با برین با مغز دارند و از درک رنگ ها، از درک ابعاد اجسام، سه بعدی بودن عالم و ظرائف عجیبی که در این زمینه وجود داره. بسی بسی اطلاعات امروز دانشمندان بیشتر از دوران جناب داروین است. خب حالا این عضو بسیار پیچیده، خب همه هم معتقدن که این ناگهان پدید نیامده، یعنی این چنین نبوده است که یک مرتبه مثلا فیلها یا شیرها یا گوسفندان یا چیه و سر بردارن و نسل بعدی تا امروز همه کور باشند و بیچشم، نسل بعدی ناگهان واجد یک چنین کارخانه عظیمی محیرالعقولی به نام چشم شد. این چنین نبوده. خب ناچار چشم باید تدریجا پدید آمده باشه مثل هر عضو دیگری، اما همه سخن بر این است که این پدید آمدن تدریجی چگونه بوده است؟ آیا برای این بوده است که نهایتاً به یک چشم بینا منتهی بشود؟ یا اینکه این هم به تصادف، یعنی اجزایی در بدن جانوران پیشین، نسل‌های پیشین پدید آمده که هیچ معلوم نبوده به چه درد می‌خورند و چه نقشی در بقای جانور دارن؟ چون به یاد داشته باشید در تئوری تکامل هر تحولی که پدید میاد و ماندگار می شود باید نقشی در بقای جانور داشته باشه. معلوم نبوده برای چی پدید آمدن، بعد همینطور بر اینها افزوده شده افزوده شده افزوده شده، یک ماده شیمیایی از اون طرف، یک عضو از اون طرف، یک پرده از اون سو، یک به اصطلاح چربی از اون طرف، اینا همینطوری آمدند و آمدند، ولی ابتدای پیدایششون هم هیچ بنایی معلوم نبوده که اینا برای چی دارن پدید میان، نقشی هم نداشتن. بعد اینا یه مرتبه جمع شدن با هم در یکی از این نسلها تبدیل شدن به چشم با چنین فعالیت حیرت انگیزی. خب پس این که سکسسیو جنریشنز، اینا یعنی این تحولات در طول نسل‌های متوالی رخ داده و از جاهای غیر پیچیده به پیچیده منتهی شده، جای بحثی نیست، یعنی کمتر کسی مناقشه میکنند. مناقشه در این بوده است که اون اجزای پیشین مادامی که کمپلکس نشدن به چه درد میخوردن و چرا پدید آمدن. اینجاست که توضیحات بیولوژیست‌ها لنگ میزنه، ولی خب ما به اینجاها کار نداریم. بحث من این است اگر میخواهیم درک بکنیم که منظور از غایت‌دار بودن طبیعت چیست، یکیش رو در همین irreducible complexity میبینیم، اون که امروز به اون مینامن، یعنی complexity، پیچیدگی که غیر قابل تقلیل به اجزاء اوست. به این معنا، یعنی نمیتوانید بگویید که چرا اون اجزا پیشتر وجود داشتن مگر اینکه بگویید برای اینکه به اینجا منتهی شوند. همین که برای اینکه به اینجا منتهی شوند، این معناش غایت است و هدف است و غرض است. فلان عضو و فلان عضو و فلان عضو که بی ارتباط با هم پدید آمدن، یکی و دوتا و صد تا هم نبودن. برای اینکه این اعضا رو وقتی که شما تقسیمشون کنید به اجزایشون و برید تا اعماق سلول هاشون، اعماق پروتئین هایی که این سلول ها رو می سازن، وقتش یکی دوتا و صد تا و هزار تا نیست، میلیون ها عضون که اینا جلوتر باید پدید آمده باشن، بدون اینکه خودشون بدانن چرا پدید آمدن، بدون اینکه بیولوژیست ها بدانن که چرا پدید آمدن، اما پدید آمدن و ضمناً بقا هم یافتن و ماندگار شدن. و بعد در یه روزی در ساعت سین به قول ارتشی ها، یک مرتبه این لشکرین سربازای پراکنده و پریشانی که نمیدونستن چه کارند و برای چی اینها رو به صحرا آوردن، ناگهان در کنار هم جمع میشن، یک سپاه متشکلی رو تشکیل میدن با یک نیروی معینی و یک هدفی که شکار دشمنان است. فیلم مثلا ماجرا این است، یعنی در کمپلکسیتی ها غایتمندی رو میتوان دید اگر قائل به غایتمندی باشیم. چنین است، در اینجا همون مفهوم امرجنس که قبلا هم درباره او سخن گفته بودیم رخ می نماید. حتی مفهوم برهان نظم هم به یک شکل قوی تری خودش رو نشان می دهد. امرجنس یعنی نوپدیدی و نوظهوری که قبلا هم از او سخن گفته بودیم، معناش غیر از این نبود که در اثر رشد یک پدیده کامپلکس، این پدیده به یه جای میرسد که ناگهان واجد یک صفتی میشود که گویی همه اون اجزاء قبلی پدید آمده بودند که به این نقطه منتهی شوند. اونها بی جهت پدید نیامده بودند، گرچه که در جای خودشون هم هیچ در اونها نشانی دیده نمیشد که بناست به اون نقطه منتهی بشوند. بعد از پدید آمدن اون عضو کمپلکس و اون فونکسیون و نقش هایی که ایفا می کند، ما می فهمیم که چرا جلوتر اون اتفاق افتاده بود. با عطف به اون غایت وجود اون جزء پیشین معنیدار می شود و اون هم در طول تاریخ بسیار بلند تکامل. ببینید، یکی از مهمترین نمونه های امرجنس، نوپدیدی، خود پدیده حیات است، خود همین جاندار شدن جانوران. اجزایی که در جانوران هست و خورده خورده پدید میاد و من جمله مغز و بسی چیزهای دیگر، اینا چنانند که وقتی در کنار هم جمع شدن، وقت ناگهان این موجود واجد حیات می شوند و این حیات به منزله یک فرعی از فروع این مجموعه کمپلکس نیست، بلکه بر روی همه اونها سایه می افکنند. یعنی این مجموعه واجد حیات که می شود، حتی ارگانهای پیشین رو هم جایگاه تازهی می بخشد و اونها رو زنده می کند. همه اینها کمک می کردن و همکاری داشتن برای اینکه کار به اینجا برسد. در طول تاریخ تکامل، یکی از مواردی که اگر به درستی اندیشیده شود و تصدیق شود، نشان می دهد که غایتمندی چیست، همین ارگانهای کمپلکسیست که irreducible complexity دارن. یعنی نمی توان دانست که چرا اجزای پیشین پدید آمدند مگر با ارجاع به این نتیجه پیچیده‌ای که نهایتاً حاصل کردن. حالا می‌فهمیم، عجب، پس اون پیچ برای این بود، اون مهره برای اون بود، اون سیم برای اون بود و اون پیچ و مهره‌ها و دیگر اجزا برای این بودن که کار به اینجا برسه و چنین نقشی رو این موجود پیچیده ایفا بکنه. ما در عالم انسانی اینا رو خوب می‌فهمیم، یعنی یه مهندسی که ماشینی رو طراحی می‌کنه، خودش می‌دونه که این پیچو چرا اینجا میذاره، مهرر چرا اینجا، این عضو چرا اینجاست، اون عضو چرا اینجاست، اینا رو چگونه به هم ربط و پیوند میدهد. خب برای اینکه آدمی است. اما در طبیعت چطور؟ یه عده‌ای آمدن میگن که اتفاقا در این ارگانهای کامپلکس ما درست همین نقش رو میبینیم، گویی که یک نظارتی است، یک هدفمندی هست. اما اشتباه نشود، این نظارت و این هدفمندی و قایت داری بیرونی نیست، یعنی یک موجود بیرونی ننشسته است که نظارت کند و به این جزء بگوید اینجا باش، به اون میوتیشن بگوید حالاتو رخ بده، نه اینطوری نیست. خود طبیعت واجد این قایت است و خودش رو اداره می کند. و این همون سخن است که قبلا هم گفته بودیم که از ابتدا که دانشمندان طبیعت شناس وارد مطالعات طبیعت شناسانه شدن، از پیشفرض‌های مخفیشون این بود که طبیعت شعور ندارد، طبیعت قایت ندارد، طبیعت اراده ندارد، طبیعت جان ندارد، هیچ کدوم اینها رو ندارد. و با این فرض تئوری‌های علمی خودشون رو صادر کردن و تجربه کردن و غیره. خب برای این که ما در عالم انسانی هم همینطور هست، وقتی رفتار آدمیان رو میبینیم میفهمیم اینا اراده دارن یا ندارن، عقل دارن یا ندارن. ما راه دیگه ای نداریم، که ما که عقل رو نمیبینیم. به قول مولانا گفت آمده هم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان. عقل و جان از همه دیده ها نهانن. کسی عقل رو نمیبینه، کسی جان رو نمیبینه. رفتار موجود زنده نشان میدهد که عقل داره یا نه، جان داره یا نه، و حیات داره یا نه، حس داره یا نه، ریاکشن نشون میده به یه محرک بیرونی یا نه. خب ایناست علائم حیات دیگه. یا وقتی سخن میگه، وقتی چیزی مینویسه، وقتی عملی میکنه، آیا اینا معقول هست یا نه، یا جملات بی ربط میگه، حرفای پریشان میزنه، از اینجا میفهمیم عقل نداره. خب حالا ما اگر در طبیعت هم چنین چیزی رو ببینیم، چرا نگیم اون عقل نداره، عقل داره؟ چرا نگیم شعور داره؟ البته به تناسب خودش. چرا ما اون رو پاک بدون شعور بپنداریم، پاک به دور از این مرحله بدانیم و بعد اون وقت به تکلف بیفتیم برای اینکه پاره از پدیده ها رو توجیه کنیم، explain away، توجیه کنیم برای اینکه به تئوریمون لطمه نخورد، یعنی ناقض رو نبینیم. این اون آفتی است که ما همیشه میتوانیم مبتلای به او بشیم و باید از او پرهیز کنیم. پس یکی از اینها این irreducible complexities، این ارگان‌های کامپلکسی که تا اون کامپلکس پدید نیاد نمیتوانیم بدانیم که اون اجزای پیشین چرا پدید آمدن و چه معنا داشتن و چه فونکسیونی داشتن و چرا بقا و ماندگاری حاصل کردن، مگر اینکه به این بپیوندیم. در این زمینه اندام‌های تناسلی هستن، خود قلب، هر کدوم از اندام‌ها رو که شما بگیرید خود شش هست. اینها ابتدا که پدید اومدن به تدریج به اینجا رسیدن، اصلا معلوم نبود که اون مقدمات چرا اومدن تا اینکه به اینجا برسن. وقتی اینجا رسیدن ما میفهمیم. درست مثل جمله بندی است. یعنی بخوایم یه مثال ساده ای فرض کنید، یه کسی کلماتی رو میگوید، شما نمیدونید که این کلمات رو برای چی میگه. وقتی کنار هم جمع شد و جمله به پایان رسید، اونگاه هست که میدونید چرا این کلمات رو ابتداعا انتخاب کرده است. یعنی وقتی که فعل در انتها آمد و جمله جمله شد، ربط بین این کلمات پیشین معلوم می شود. اینا هم معنای غایت داری است. یعنی نهایت نشان می دهد که بدایت چرا چنین بوده است. ما از روی اون می فهمیم، همچنین که در رفتارهای آدمیان. این یه مورده که معنای غایت داری رو برای ما روشن می کنه. مورد دیگرش خود ارتوژنز است. ارتوژنس یعنی مسیر داشتن قافله تکامل، یعنی گویی که اینم نزدیک است با همون irreducible complexity، ولی مربوط می شود به کلان نظریه تکامل و کل این قافله که در حرکت بوده است و در مسیر خود راه می پیموده است. آیا واقعا از ابتدا بنا بوده است که این قافله به اینجا برسد، این آدمی پدید بیاد؟ یک عده‌ای میگویند که نه. یعنی مثلا ارنست مایر که استاد دانشگاه هاروارد بود، عمر بلندی هم یافت، نوشته های خیلی مهمی در باب تکامل داره. ایشون میگه نه خیر، هیچ ارتوجنسی یعنی جهتداری ما در تکامل نمیبینیم. It could have been completely different. میتوانست کاملا جور دیگری باشه، یعنی قافله تکامل به هیچ جا منتهی نشه، یه جایی برسه به یه بنبست کوری، متوقف بشه، هرچند که پدید آمده منقرض بشه، مثل نسل های دایناسور هایی که منقرض شد، به هیچ جا منتهی نشه، یه ماشینی باشه بیفته در دره یا اجزایش هم از هم جدا بشند و چیزی از این ماشین باقی نمونه، سرنشینانش هم از میان برن. الان هم که به اینجا رسیده به تصادف رسیده است و میتوانست که نرسد، لذا هیچ هدفگیری در کار نبوده از اون سلول اولیه که چنان رشد کند، چنان تشعب پیدا بکند، چنان فروع مختلف پیدا بکند، چنان از میان این تحولات گاهی بسیار سخت و حیات سوز تاریخ عبور بکند ولی نهایتاً به آدمی منتهی شود. نه، چنین چیزی نبوده است و میتوانست که این چنین نشود. خب این یک سخن است. سخن دیگران هم این است که پذیرفتن این مطلب خیلی دشوار است، یا دست کم میتوان قایتمندی رو در این دید که گویی این قافله تکامل جهتدار بوده است. اگر ما این رو بپذیریم اونگاه باز معنی قایتداری رو میفهمیم. من همش بخوام بگم چگونه میتوان، چون در تئوری های علمی اینطوری نیست. شما در فیزیک، در شیمی، هر جا که هستید، هیچ وقت نمیاد بگید چون بناس بعدن اینطوری بشه قبلا اونطوری شده. شما اصلا به این کار ندارید. همیشه شما هر حادثه ای رو به شرایط ما قبل خودش ارجاع میدهید، میگید الف آنگاه به، ولی هیچ وقت نمیگید چون به پس الف. از این ور ما همیشه میریم. اما قایت داری فرق داره، مفهوم پیچیده و ظریفی است. چون بناست بی پدید بیاد الف آمده است، یعنی گویی نه تنها مثال است، این البته تمثیل، نه تنها حوادث از پشت هل داده می شوند برای رخ دادن، بلکه از جلو هم کشیده می شوند. یعنی دو سویه است، یکی قلاب از اون سو افکنده، یکی هم از این طرف ایستاده و بر وفق اون قلاب داره حوادث رو سامان میده و هل میده تا به اون مقصد منتهی بشوند و مواظب است که اتفاقی نیفتد یا تصادفی رخ ندهد یا یک پریشانی حاصل نیاید که کل این مجموعه رو به باد فنا بدهد، بلکه در درون خودش تعدیل میکند، تنظیم میکند این رندوم وریشن ها رو تا اینکه چنان در کنار هم به مهربانی بنشینند که به مقصد نهایی برسند. البته مثل نجاری که این تعبیر از یکی از فیلسوفان است که چوبی ناتراشیده ای رو میتراشد برای اینکه از دل این ناتراشیدگی یک تراشیدگی بیرون بیاورد، یه میز بیرون بیاره، یه نردبان بیرون بیاره، این تراشه های هم بر زمین میریزد انگامی که این مجموعه میخواهد که به سامان برسد. این تراشه ها میتوانند چیزهایی باشند که آن اینتنددن، یعنی مراد نبودند و خواسته نبودند. اینا به قول حکیمان بلعرزن، نه به ذات. بنا نبود اینها پدید بیایند، اما چون بنا بود ما به اونجا برسیم، ناچار این پاره های هم کنار زده می شوند، بیرون ریخته می شوند، زائد انگاشته می شوند و این زوائد هم جای خودشون رو دارن. یعنی بدون این زوائد اون قافله به مقصد نمی رسید، چون که قرار بود به تدریج هی پالایش بشه، پیراسته بشه، غربال بشه. این هم یک نگاه هست و لذا قافله از غایت خود غافل نمانده است. این قافله غافل نبوده است و به غایت خودش رو رسانده است، گرچه که در حین سیر چیزهایی هم لگدمال شده اند، زیر پا مونده اند، جا مونده اند، بیرون ریخته شده اند، الی آخر و الی آخر. پس ببینید، ما دو تا پدیده میبینیم در عالم جانداران که بیولوژیست هایی که ناقد تئوری تکامل، یعنی ناقد بی هدف بودنش بودن، نه اینکه ناقد تئوری تکامل بودن، اینا بر روی اونها انگشت نهادن. یکی ارگانهای کمپلکس که خود جناب داروین هم متفتن به اونها بوده و معتقد بوده که این کمپلکسیتی به هیچ وجه چنان نیست که ناگهان پدید آمده باشد، که درست است، اما سوال این بوده است که اجزای پیشین چرا پدید آمدن تا به اینجا منتهی شوند. و داکینز همچنین گفت دومی ارتوجنس هست، یعنی جهتدار بودن قافل تکامل، یعنی گویا که این مراد بوده و خواسته شده بوده است که این قافله از همون جا که راه افتاد، از همون تک سلولی اولیه، نهایتاً به اینجا برسد که اکنون رسیده و بعد از این هم به جاهایی برسد که ما نمیدانیم به کجا میرسد. گرچه به نظر خود داروین و به نظر فیلسوفان دیگر، متاسفانه یا خوشبختانه این قافله به انسان که منتهی شده میتوان گفت متوقف شده است، برای اینکه آدمی در نقطه‌ای و در منزلتی قرار دارد که میتواند در تکامل جانداران دست ببرد و تصرف بکند. قبلا طبیعت به حال خود نهاده شده بود و خودش بدون تصرف از بیرون، بدون تجاوز و تعدی عوامل بیرونی به راه خود میرفت و مقصد خودش رو دنبال میکرد. اما همین که به آدمی رسید، آدمی به دلیل اینکه عقل و شعور پیدا کرد، اون ترند، اون روند متوقف شد، چون روندها این چنینن، همیشه ادامه پیدا نمیکنن. متوقف شد، نه تنها متوقف شد بلکه آدمی میتونه اون رو برگردونه، میتواند اون رو معکوس کنه و این طنز طبیعت است که به دست خودش گویی طنز تکامل است که گویی به دست خودش گور خودش رو کنده است، به جای خود رسانده است و محصولی رو پدید آورده است که این محصول الان در مقابل او مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه و لاف استقلال میزند و میتواند این روند رو برگرداند. ما البته الان در عالم تکنولوژی تقریبا شبیه این رو داریم، یعنی تکنولوژی هم به جای رسیده است و خود رو به جای رسانده است که به عالم ربات ها داریم نزدیک میشیم و پس فردا این ربات ها ممکنه جای انسان ها رو بگیرن، به معنای اینکه خیلی بهتر از انسان ها کار بکنن و اگر مغز ما یه محاسبه ساده رو میتونه انجام بده، این میبینید کامپیوترها محاسبات رو انجام میدن که اصلا حیرت آور است و در تصور و ایمیجینیشن ما نمی گنجد که چنین سریع چنین محاسبات رو انجام بدن و بسیار بسیار کارهای دیگری که ما امروزه همه از اونها شاهد هستیم و می بینیم که به خوبی مقاله می نویسن، شعر می گن، چنین می کنن، چنان می کنن. و این اینجاست که در واقع آدمی به دست خودش با پیشرفت تکنولوژی این پیشرفت رو به روندی بدل کرده است که این روند اکنون گویی که به نقطه عطف خودش رسیده است، یعنی جایی که خودش داره بر علیه خودش اقدام میکنه. این ماجرا مورد توجه داروین هم بود، میگفت به آدمی که رسیده است طبیعت موجودات ضعیف رو حذف میکرد، ولی آدمیان هر موجودی، هر کودک ناقص الخلقه و معلولی هم که به دنیا میاد نگه میدارن و اینا نسلهاشون همچنان ضعیف خواهند بود و بنابراین تکامل جانداران اونچنان که قبلن بدون مداخله غیر انجام میگرفت دیگه انجام نمیگیرد و کار خیلی دشوارتر میشه، بلکه این تکامل ممکنه در همینجا متوقف بشود، علل خصوص اگر فکر کنیم که خود آدمیان هم چیزهای آفریدن که رقیب خود آدمیان است و آدمیان رو هم داره از عرصه و از صحنه خارج میکند، اونگاه دیگه اصلا قصه تکامل سالبه به انتفاع موضوع میشه و اصلا این قصه از بیخوبون حل که هیچی منحل خواهد شد و این داستانی است که نسل‌های بعد از ما باید اون رو بسرایند و بگویند که به کجا رسیده است. اما اگر بخواهیم دو مستاق از قایتمندی داشته باشیم، همونها بود که براتون گفتم و این قایتمندی در طبیعت به خوبی دیده می شود و کسانی که قائل به خدا نیستن، ترسشون از این بود که گفته شود که خب چون غایتی در کاره پس خدایی هم در کاره. ما باید ترس اینها رو بریزیم، یعنی اکنون ترس اینها رو باید بریزیم، باید بگوییم که خداوندم اگر میخواد در این عالم دخالتی و تصرفی بکند، این تصرف مکانیکی نیست، از بیرون نیست، اونجور تصرفی که یک مهندس در ماشین خود می کند یا یک باغبان در مزرعه خود یا بوستان خود می کند نیست. این تصرف از درون است، یعنی خود موجود واجد یک ظرفیتی است، یک توانایی است که به او قدرت انتباق با امید می ده، قدرت انتخاب می دهد، همونطور که یک موجود با شعور این چنین می کند. ما عقلمون که در درون ماست از بیرون که بر ما فرمان نمی راند، عقل ما جزء ماست، عین ماست، و از در درون ماست و از درون بر ما فرمان می‌دهد و رفتارهای اختیاری ما رو سامان می‌دهد و تنظیم می‌کند. و در این حال هیچ کسی هم به ما نگفته که قصه علت و معلول در ما جاری نیست. چرا علت و معلول در ما جاری هست؟ علت فاعلی هست، مادی و صوری هست، علت قایم هست. همین رو شما میتونید پیاده کنید، تطبیق کنید بر طبیعت و بگویید که ما از علم هیچ چیزی رو نمی‌ستانیم و منکر علت فاعلی هم نیستیم، منکر تئوری سازی هم نیستیم، منکر ابطال تئوری ها با تجربه ها هم نیستیم. اون چرا که میتونیم بر علم بیفزاییم عبارت است از قایتمندی، قایتمندی که فراموش شده، متروک شده و مورد انکار قرار گرفته. رفتار طبیعت رو با این قایتمندی بهتر میتونیم تفسیر بکنیم. حالا ما اگر این راه رو بریم که بر خودش یک روش، یعنی یک ایده معقول است و مولا درزش نمیره و اونچنان که بعضی ها میپندارن یک نظریه ضعیفی نیست، این رو شما میتونید تعمیم بدید به کل طبیعت، نه فقط در عالم جانداران بلکه در فیزیک، در کیمستری، در شیمی و جاهای دیگه. چون اگر قرار شد که این طبیعت با شعور باشه و با جان باشه و با قایت باشه، اونگاه فقط در عالم جانداران نیست که خودش رو نشون میده، گرچه در اینجا مصادیق اتم و ازهرش ظاهر میشوند، بلکه حتی وقتی ما بحث از رندومنس در کوانتوم فیزیکس و امثال اینها میکنیم، اونجا هم نمیتوانیم بگوییم که این رندومنس به معنای رندومنس مطلق است. یک رندومنس است که به یک نتایج و به یک پیامدهای جمعی منتهی می شود که قانون بردار است. یعنی نهایتاً جهان رندوم نیست، این رندوم ها، این بی نظمی ها به نظم منتهی می شود. و این فوق‌العاده مهمه که چرا از یعنی order out of chaos، چرا نظم از دل بی نظمی بیرون میاد. قبلا هم برای شما گفته بودم که فیزیکدانی در ابتدای قرن بیستم، کسی به نام آقای کمبل، در کتاب Elements of Physics که آغاز نظریه کوانتوم فیزیکس بود، اونجا در مقدمه کتابش نقل میکنه، میگه ما تا قبل از این یعنی میخواستیم که عالم طبیعت رو با نیروهای کور تبیین کنیم، الان احتمالاً ما باید پای اراده رو وارد طبیعت بکنیم و این رندومنس رو با ارادی بودن توضیح بدهیم. ببینید رفتار آدمیان، رفتار جانوران هم ظاهراً رندومه، یعنی شما گاهی این اراده رو میکنید، گاهی اون اراده رو میکنید، گاهی را میفتید میرید این طرف، گاهی میروید اون طرف. ظاهراً نظمی بر رفتار شما حاکم نیست، اما اگر به قایات شما، به مقاصد شما نظر کنیم، اون وقت نظم پیدا میکنه. یعنی میفهمیم که چرا این کار کردی، چرا این تصمیم گرفتی، چرا اون تصمیم رو نگرفتی. این ماجرا خیلی خیلی مهمه. من از وقتی که اون وقتی دانشجو بودم، حدود 50 سال پیش، این کتاب رو میخوندم و این نظر آقای کمبل رو خوندم، در ذهن من نشست، گفته بود که ما چرا این عالم طبیعت رو و عالم فیزیک رو و کوانتیک رو یک عالم با اراده ندونیم و این رندومنس رو به صورت ارادی توضیح ندهیم. چون اراده ها همین طوری هم دیگه، اینا مثلا فرض کنید تیم فوتبالی که بازی میکنن، هر یکی از این بازیگرها به یه طرفی میپره، ولی نهایتا میبینید که در یه هدفیست، یعنی برای این هستش که گل رو وارد دروازه بکنه، ولی ظاهرش این است که اینا حرکات بی ارتباط با هم دارن، هر کسی یه ارادهی میکنه. و قصه در طبیعت هم ظاهراً همینطوره. البته ما دوریم از اون وقتی که این مسئله رو بتونیم به راحتی به کرسی بنشانیم، ولی جوانهاش اکنون چنان که گفتم در تفکر زده شده است. اما ماجرا فراتر از این می رود. یعنی من در اینجا دو نمونه رو فقط ذکر کردم برای فهم و تصور قایتمندی در طبیعت، که اگر بخواد قایتی باشه چجوریست، معنیش چیه، چه اتفاقی میفته، که همش این است که قبل رو و بر وفق اون چه که بعدن رخ داده تفسیر می کنیم و معنا می کنیم و درک می کنیم که چرا رخ داده. این است اون چه که ما از غایت‌مندی منظور داریم. یک فرض در باب طبیعت این است. ولی اون چه که بعدن خواهیم گفت و قبلا به اشاره کردم چیزی بیش از این است. یعنی گفته شده است که اصلاً چیزهایی در نهایت سیر قافله تکامل در عالم انسانی پدید آمده است، مثل اخلاق و اختیار و منطق و خودآگاهی و عقل و اینها، که اینا اصلا قابل تبیین نچرالیستیک نیست. یعنی با قوانین فیزیک و شیمی اینها رو نمیتوان توضیح داد. چیزهای دیگر رو باید در میان آورد. اون چیزهای دیگه همین غایت من نیست، اما در عقل و شعور خیلی آشکارترن. من تا اینجا در کامپلکس ارگان ها این رو داشتم میگفتم، تا اینجا در ارتوجنز میگفتم، در جهتداری قافله تکامل، در ایرریدیوسیبل کامپلکسیتی که یک به اصطلاح چاله بزرگی است در راه تئوری تکامل، در اینجاها نشون میدادیم که اگه بخواد غایتی باشه چه جوری میشود اوضاع و ما چگونه باید درک کنیم. الان پدیده هایی هستن که دیگه ظاهراً ارگان هم نیستن، کامپلکسیتی ندارن، مثل چشم، مثل دستگاه تناسلی، مثل دستگاه تنفسی و قلب و غیره. یک امرجنسی هن، یعنی پدیده های نوظهوری هن که دیده نمی شون، اسم عضو بر اونها میشه نهاد، مثل خودآگاهی، مثل عقل، مثل اراده، مثل اختیار، مثل اخلاق. ولی اینا در واقع گوهر انسانیت رو تشکیل میدهند و به معنای واقعی کلمه امرجنتن، یعنی گویی ناگهان پدید آمدن و چندان نمیشه به سابقه اینها هم مراجعه کرد. به همین دلیل اینا در واقع ما رو با یک سوال خیلی بزرگتر و مهیبتری رو برون کنن که اینا چجوری پدید آمدن؟ آیا نچرالیزم یعنی تکیه بر قوانین طبیعی تکامل باشه یا چیزی دیگه باشه پاسخگوی ظهور اینها هست یا نیست؟ این همون نظریه آقای تامس نیگل است که انشالله در نوبت‌های بعد به او خواهیم پرداخت و این رشته سر دراز دارد. یعنی به دنبال اونها ما هنوز در باب طبیعت و اینکه چگونه رفتار می‌کند سخنانی داریم که باید بگوییم. قصد عمده ما هم چنان که قبلا گفتم این است که نشان بدهیم که واقعا درک باطلی که یا بگیم پیشفرض‌های ثابت نشده‌ای که در باب طبیعت بوده باعث شده که پاره از ساینتیست‌ها به نتایجی برسند که بپندارن اون نتایج مخالف اندیشه خداباوری است. ما باید این دوتا مطلب رو تصحیح کنیم. یکی این که اولا تصورمون و تصویرمون از خدا رو که یه مهندس بیرون ماشینیست نشسته عوض کنیم. دوم این که تصورمون از طبیعت رو که یک لش بی جان بی شعور بی اراده است باید عوض کنیم. این دوتا رو وقتی عوض کنیم که بسیار هم مهم است، هم جهد علمی میخواد هم جهد فلسفی میخواد، اونگاه ما خواهیم دید این دوتا اتفاقا خیلی مهربان در کنار یکدیگر خواهند نشست. یک خدایی که درونیست با یک طبیعتی که غایتمند است. این دوتا به نیکی و به مهربانی در کنار هم می نشینن. اون فاصله رو که برداریم می بینیم که ما از درد فراق می نالیدیم. حالا که به وصال رسیدیم و به وصال رساندیم این دو سوی ماجرا رو، اونگاه می توانیم بنشینیم و شادمانانه اونها رو بنگریم و به قول مولانا چون نگار من در آید به مبارکی و شادی، بنشین نظاره می کن تا عجایب خدا رو. سخنم رو اینجا به پایان می برم و دوباره برای عزیزان آرزوی نیکروزی و بهروزی دارم، آرزوی پاداش و کرایمانه دارم و همچنین عید فطر رو به همه مسلمانان برای که به همه ساکنان رو به مسکون تبریک میگم و امیدوارم که همه ما از برکاتش بهره مند شویم. و السلام علیکم.
بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام جناب.
اصلا ببخشید جناب استاد، شما حالا میدونم یه مقدمه‌شینی دارید میفهمید که حالا به یه سری سوالاتی که تو ذهن ماست جواب داده بشه. حالا سوالی که من تو ذهنم هست اینه که مشخصا تو قرآن خلقت انسان رو به گونه ای بیان کرده که یه سری از مفسرین برداشت میکنن که خلقت این انسان مثل ما دفعتا اتفاق افتاده و حاصل فرایند تکامل از گونه های قبلی نبوده. حالا میخواستم ببینم اینو چجوری میشه با این مواردی که حالا شما بعدا میخواین اینا رو با هم کنار هم بذارید توضیح بدید که حالا مشخصا من چیزی که به ذهنم میاد اینه که حتی علامه طباطبایی هم تو تفسیر المیزان یه جورایی اعتقادشون این بوده که خلقت انسان دفعتا اتفاق افتاده و حاصل تکامل به نظر میاد نیست. حالا میخواستم ببینم آیا از آیات قرآن هم صرفا همین برداشت میشه کرد یا نه جوری دیگه میشه این موضوع رو تفسیر کرد.
ببینید دوست گرامی، این ما اینجا بحث قرآنی و بحث اسلامی نمی کنیم. ما یه بحث فلسفی می کنیم در باب وفاق و خلاف علم و دین، دین به معنای اعم کلمه و خصوصا مسئله خدا باوری. به هیچ دین خاصی از ادیان هم نظر نداریم. اون که شما می‌فرمایید خب در تورات آمده، مورد قبول مسیحی‌ها و یهودی‌ها هست، در قرآن هم شبیه او نزدیک به او آمده است و بله ظاهراً قصه آدم دلالت بر این دارد که خلقت انسان خلقت دفعی بوده است، مسبوق به سابقه نبوده است، محصول تحولات و تغییرات تدریجی عالم جانداران نبوده است و غیره و غیره. خب در این زمینه میدونید بنده اینجا قصد ورود در این بحث رو ندارم، این مربوط میشه به مفسران کتاب مقدس. من البته رأی خودم رو در جاهای دیگه ابراز کردم، گفتم که قصه آدم نظر من که اسطوره بیش نیست و اصلا اون رو نباید یه تئوری بیولوژیک یا یک نظریه تاریخی دانست که در عالم واقع و در تاریخ آدمیان در مثلا قرنها پیش، حتی به اعتقاد مسیحیان 7-8 هزار سال پیش آدمی بوده است و در بهشت بوده و عصیانی کرده و به زمین آمده و تولید مثل کرده است و چنون چنان تا به اینجا بوده. این رو خوب گفتن، ولی به گمان من متن قرآن رویایی است، اسطوره است و اصلا نباید این سخنان رو تاریخی دانست و این چنین تفسیر کرد و بنابراین اساساً از دایره این بحث بیرونه. حالا فرض کنیم هم که دینداران و مفسران تورات و انجیل و قرآن چنان پنداشتن، فعلا ما در اون زمینه بحثی نمی کنیم. ما صحبتون بر این است که اگر به فرض نظریه تکامل درست باشه، آیا لطمه‌ای به خدا باوری می زند یا نمی زند؟ همین و بس. و این یک بحث کاملا فلسفی علمی است، یک بحث درون دینی نیست، یک بحث بیرون دینی است. سوال شما خب یک سوال درون دینی است که در جای خودش باید به او پرداخت و پرداخته اند. من البته وقوف دارم، مرحوم علامه طباطبایی در این باب نظری داره، نظرش رو هم عوض کرده. یعنی در طول نوشتن تفسیر المیزان که مدت طولانی بود، ایشون به تدریج نظراتش عوض شد، حتی به جای رسید که این قصه می تواند اسطوره‌ای باشد، می تواند تاریخی نباشد، همچنین با لیته و لعله و اما و اگر این چنین گفتند ایشون، کمان که در موارد دیگری که آتش جهنم می تواند آتش نباشد، این می تواند یک تعبیر استعاره‌ای باشد. این سخنان رو هم ایشون گفتند. اینا همه متعلق به دوران مدرن، دوران ما قبل مدرن نه. همه مفسران معتقد بودن این یک واقعه تاریخی است، واقعا آدمی بوده، هوایی بوده، چنین چنان. ولی در روزگار ما خب این زیر سوال رفته و به همین دلیل هم تئوری های تفسیری مختلفی مطرح شدن که مجموع اونها زیر نظریه هرمنوتیک در میاد، در میان اهل کتاب و هم در میان مفسران مسلمان تجدید نظرهایی در تفسیر این آیات و آیات مشابه اینها شده که در جای خودش باید به اونها پرداخت. من خودم نظریه رویای رسولانه رو که مطرح کردم، نه برای حل این مسائل، ولی به حل این مسائل هم کمک بسیار می کند. یعنی شما چنین بیندیشید که پیامبر در رؤیایی دیده است که آدمی بوده است و شیطانی بوده است و خدا به شیطان گفته سجده کن و سجده نکرده است و او را از درگاه خودش رانده است، و بعد ببینید که معنای این خواب چه میشه، از او چه نتیجه هایی باید گرفت. مسلما در مقام بیان یه تئوری زیستشناسی نبوده است. بیش از این نمیتونم در اینجا در این باره توضیح بدم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام جانم.
خیلی خوشحال هستم که در حضورتون هستم امروز و تئاتتون قبول باشه انشالله. عید فطرتون پیشا پیش خدمتتون تبریک میگم. در طول بحث امروز اونجوری که من متوجه شدم، در واقع تلاش بر این بود که ما اون قایت انگاری یا قایت پنداری رو به خلقت نسبت بدیم یا بخشی از خلقت، و بعد از اون طریق بریم دنبال اثبات وجود خدا، در صورتی که خب در بحث قبلی داشتیم که فرمودید که افعال خدا در واقع خداوند متعال، حالا اون اصطلاحی که به کار می بردید که حالا محدود به علت نیست و غایت در واقع با ذات خداوند غایت انگاری با ذات خود معارضه و این نشانه نقص خداست. حالا اینو من متوجه نشدم که امروز ما ظاهرا تو این جلسه امروز ما داریم به دنباله میریم که حالا این غایت رو وارد کنیم به نوعی تو این سلسله مباحث. ممنون میشم اگه یه مقدار این بحث رو باز کنید. متشکرم.
بله بله متشکرم. نگاه کنید، نه نه من اینو بارها از ابتدا چند تا نکته رو گفتم و شرط کردم به شنوندگانمون که اینها رو در خاطر داشته باشن. یکی ما در مقام اثبات وجود خدا نیستیم، و دوم هم این که در مقام ابطال تئوری تکامل هم نیستیم. گفتم که اثبات وجود خدا یه بحث مستقلی رو میطلبد، ابطال تئوری تکامل هم باید به طریق علمی صورت بگیره، اونم توسط خود ساینتیست ها، حالا ژنتیسیست ها، بیولوژیست ها، پالئونتولوژیست ها، غیره غیره، که بنده هیچ کدوم اینها نیستم. اگرم بخوام سخنی بگم از این ساینتیست ها نقل میکنم، بذار هیچ کدوم اینها محل کلام ما نبود. محل کلام ما این بود که یه عده‌ای چنین پنداشتند، حالا دوباره تقریر میکنم تا صورت مسئله هرچی روشن‌تر بشه برای همه عزیزان، یک عده‌ای چنین پنداشتند که اولا تنها دلیل معتبر خداشناسان بر وجود خدا نظم این عالم است، برهان نظم یا argument from design، که خب اصل این argument یا این برهان از قدیم بوده است. اتفاقا کتاب های دینی و مخصوصا قرآن ما خیلی هم بر این نکته تأکید میکند که نگاه کنید به طبیعت، مخصوصا به جانداران. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت، به آسمان نظر کنید، به شتر نگاه کنید، در همه اینها آثار نظم و آثار خلقت الهی رو می‌بینید. یه دید چنین پنداشتن که تنها دلیل معتبر باقی مانده در روزگار حاضر برای خداشناسان برهان نظم است. معتقدند که بعد از کانت اون دلائل متافیزیکی همه باطل شده و از میان رفته است. تنها دلیل باقی مانده برهان نظم است. خب این یک پندار. پندار دومشون این است که نظریه تکامل هم برهان نظم رو بر زمین کوفته است و ناک آوت کرده است. برهان نظم و argument from design تا قبل از آمدن نظریه تکامل داروینی قوتی داشت و جنب و جوشی می کرد و عده‌ای رو قانع می کرد، اما در آمدن نظریه تکامل جانداران این برهان رو هم ابطال کرده است و از توش و توان انداخته است. پس دیگه چیزی باقی نمونه و این دیگه آخرین سنگری بود از سنگرهای خداشناسان که توسط علم فتح شد، و بنابراین کل سرزمین‌های اونها اکنون اشغال شده و دیگه از خودشون هیچ سرزمینی، ملکی و دولتی و سلطنتی ندارن. این سلسله خداشناسی به انقراض رسیده است. حرف ما در اینجا این بود که تئوری تکامل نمیتواند برهان نظم رو به زمین بزند و تئوری تکامل نمیتواند نیاز عالم رو از خدا بردارد و مرتفع کند. سخن ما این است، در این حد، نه اینکه تئوری تکامل باطله، با بارها گفتم ما فرضمون بر این است که نظریه داروینی علارغم اینکه اشکالات همش وارده، فرضمون این است، شبهه رو قوی میگیریم که 100% درست است. ببینیم آیا این تئوری میتواند حاجت طبیعت رو و حاجت جانداران رو از خدا مرتفع بکند یا نه. به تعبیر دیگه میتونه ما رو از خدا بی‌نیاز کنه، میتونه خدا رو از طبیعت بیرون کنه. ما حرفمون این بود و در این زمینه داریم میکوشیم توضیح بدهیم، هر چند وقتم که من یه بار باید این صورت مسئله رو تقریر کنم تا عزیزان فراموش نکنن و ذهنشون به اینجا و اونجا منصرف و منحرف نشود. حرف من این استش که تئوری تکامل پاره ای از پدیده‌هایی رو که در طبیعت هست نمیتواند توضیح بدهد، مخصوصا حالا امروز دو تاش رو مثال زدم، یکی ارتوژنز هست، یکی ایردیوسیبل کامپلکسیتی، ولی بیشتر از دیدگاه فیلسوفان مدرن پدیده هایی مثل عقل و خودآگاهی و اراده و اختیار و غیره که ما یک نچرالیستیک اکانت، یک توضیح کاملا نچرالیستیک از اینها نمیتونیم داشته باشیم. خب اگر نمیتونیم داشته باشیم چکار کنیم؟ بریم سراغ خدای رخنه پوش، God of Gaps، بگیم ما یه خلأهایی پیدا کردیم که این خلأها رو میخوایم با خدا پر کنیم. این همون مشکلی است که خب سر راه ما هم هست. حرف ما این استش که نه، حاجتی نیست به این که شما بگید یه خدایی هست که اون خدا از بالا سر قافله تکامل میاد و در یک جای مشخصی ناگهان دخالت میکنه در امور و میاد عقل و شعور و خودآگاهی و اختیار و اخلاق و اینا رو در وجود آدمیان میکاره. نه، لازم نیست ما این حرف رو بزنیم. اصلا این درک از خدا درک باطلیست که جداست و فاصله داره و یه جاهایی میاد و یه گپی رو پر میکنه و دوباره میره. نه، ما میخوایم بگیم که خود طبیعت اینها رو میآفرینه، منتها طبیعت غایتمنده. بعد اگر بخوایم اثبات وجود خدا بکنیم، میگیم که یک طبیعت غایتمند همی خدایی لازم داره، ولی ما فعلا در مقام برداشتن اون قدم نیستیم. ما میخوایم بگیم که تئوری تکامل هیچ منافاتی با خداوند نداره، ما رو هم متوسل به God of Gaps نمی کنه و ما میتونیم مشکلات رو که Naturalistic Account of Evolution نمیتونه اونها رو حل کنه از طریق به میان آوردن علت غایی حل کنیم. اون وقت این طبیعت غایتمند با شعور به منزله یک مجموعه اینچنینی، این خودش متکی می شود به یک شعور برتر که خداوند است. اون اتکا هم باز اتکا درونی است، یعنی اونطوری است که یه ممکن به واجب متکی است، ولی خب ما در مقام برداشتن اون قدم نیستیم، چون ما نمی خوایم وارد مباحث خداشناسی و استدلال های اثباتی بشیم. ما فقط می خوایم رفع تعارض بکنیم بین دین و علم و بگوییم که تکامل جانداران پای خدا رو از طبیعت کوتاه نکرده است و نبریده است و تعارضی با خداشناسی ندارد، یعنی قبول خدا با تئوری تکامل کاملا سازگار است. این صورت مسئله است.
متشکرم. یه تکسی که دوستان دادن که درست بتونم بخونمش، گفتن که از آقای دکتر لطفا بپرسید که کی نظریه خود را در مورد صلح و آشتی وفاق و خلاف عقل و علم و دانش و حکمت و علم و دانش پوزیتیویستی و ناقص و جزوی و توهمی را با عقل و علم و دانش و حکمت کل معنایی که همان علم دین است، با چه مکانیزمی این دو دشمن دیرینه و این دشمنان و گرگان به جان یوسف افتاده آن یعقوب کنعانمان آشتی میدهد. بعد ادامه دادن که چطور عقل و علم و دانش و حکمت مادی و دنیایی و حسی و ادراکی و ناقص و جزوی ما با عقل و علم و دانش و حکمت کل و کامل غیر مادی و غیر حسی و با ماهیت غیر مادی قابل جمع هستند. چطور دو چیز مخالف و ضد را کنار هم قرار می دهیم؟
اولا که اینا این چه فرضی است که این دوست عزیز ما کردن که اینا دو چیز مخالفن و دشمنن و گرگان افتاده به جان یوسفن؟ این فرض رو ما نداریم، اینا اینطوری نیستن، ولی خب باید نشون بدیم که اینجوری نیستن. بعدش هم این کاری که ما داریم میکنیم، یعنی همین سلسله این دروسی که داریم پیش میبریم، همانیست که کمپلکسیتی است، یعنی نهایتا معلوم میشه که ما چرا این حرفا رو داریم میزنیم. یعنی نتیجه هایی که بعداً میگیریم جواب دست کم بعضی از این سوالاتی هست و ابهاماتی هست که این دوست عزیزمون مطرح کردن. البته بعضی از اوناش above my head و ایشون فکر میکردن که ما باید همه علوم اولین و آخرین رو اینجا جمع بیاریم و تمام شبهات رو هم جواب بدیم. این کار از یک بنده حقیری مثل بنده اصلا و ابدا ساخته نیست، اما همین کارهایی که داریم میکنیم، صحبتهایی که میکنیم، لابلاش پاسخ بعضی از اینها هم سر بر میکشد و سر و کلش پیدا میشه.
یه سوال دیگه هم دوست دیگه کردن روی یوتیوب، ولی فکر میکنم به بحث ما مربوط نمیشه. پرسیدن آیا میتوان رستگارش را در حالی که آزاده بود و اخلاقی یا آموزه های دینی تنها راه رستگاری است؟
نه، آموزه های دینی تنها راه رستگاری نیست. اگر کسی از آموزه های دینی بیخبره یا آموزه های دینی رو سودمند نمییابد، میتواند به انسانیت خودش رجوع کنه و رفتار اخلاقی داشته باشه و تعدیه به دیگران نکنه. در این حال برای یک چنین انسان اخلاقی توجه به آموزه های دینی هم نیکوست، یعنی میتونه رو کمک کنه برای پیدا کردن راه رستگاری.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. ببخشید من اگه سوالم بیشتر فقط اینه که چیزی رو فکر کنم درست متوجه نشدم. این چیزی که شما در مورد همین که موجودات کامپلکسیتی دارن اینها مطرح کردین، گفتین که این یه جورایی، اگه من درست متوجه شده باشم، میگین که اینا نشون دهنده یکم همین چیز قبلیشون غایت رو داره نشون میده، که یعنی مثلا خب نمیشه که پس اون قبلی‌ها چه جوری به وجود اومدن. ولی آیا این همین دقیقاً چیزی نیستش که خود مثلا تئوری داروین میگه که رندومنس به وجود میان تا یکی که بقا داره میمونه و مثلا حالا آخرش رسیدیم به اینجا؟ من نمیفهمم که پس چرا میگین که اونایی که قبلی بودن نشون میده که اینا برای اینکه این به وجود نه، خب اونایی از بین رفتن غایت، یعنی غایتی نداشته، رندومنس بقا پیدا نکرده و مونده. من اینو متوجه نشدم که چرا میگیم که این نشون دهنده غایت هست.
ببینید، مطابق تئوری تکامل هر ارگانی که پدید میاد، هر جزئی، هر عضوی، این خودش باید یک سروایوول ولیو داشته باشه، یعنی ارزش بقایی داشته باشه، یعنی برای ماندنش باید کمک کند به بقای جانور. و ظاهرا هم خب همینطوری هست، یعنی این مدعای تئوری تکامل است دیگه، که عضو زائدی نداریم. اگر هم داشته باشیم به تدریج از میان میرود، یعنی وقتی فایده ای برای مترتب نباشه از میان میره. فرض کنیم که یک اندام های پدید آمدن، حالا یا عضو زائد بودن که این خودش البته مطابق به تئوری نیست، یا یه فوایدی داشتن برای خودشون، ولی اینا بعدن جمع شدن با هم، یه مرتبه یه فایده از اینا اومده بیرون که اصلا کاملا فرق داره با اون فایده‌ای که قبلا اینها داشتن. یعنی مثل اینکه اونها خدمتگزار این نقش بعدی بودن، گویی که آمده بودن سر خودشون رو به یه چیزی گرم کرده بودن، بعد که اجزایشون کامل شده، چیزهای دیگه هم از جای دیگه از راه رسیدن کنار اینها نهاده شدن، وقت اینا یه مرتبه مثلا یه چیز خیلی مفید عجیبی در اومدن از آب، که اون اجزای پیشین اساسا حکایت از این نمی کردن که به اینجا خواهد رسید. اینو بدل به چشم شدن مثلا، این یا اندام های دیگری که مثال زدم، این ماجرا. ولی در این که چیزی که زائد باشه از بین میره یا هر چیزی بعد فونکسیونی داشته باشه، اینا درسته، اما بعضی چیز در همین چیزا هم هست دیگه. مثلا فرض کنید که خود داروین هم توضیح میده این آبشوش‌هایی که مثلا در مایع هستن یا چیزهای دیگه، که اینا چجوری بدل میشن مثلا به ریه آدمی، در حالی که خب اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن. بعد توضیح میدن که این چه، که یا مثلا در همین مورد چشم و عکس العملی که اندام‌های پیشین نسبت به نور نشون بدن از خودشون، که ابتدا گویی مثلا بعضی چشما بودن که حالت آینه‌ای داشتن، یعنی نه اینکه نور نفوذ کنه در اونها بلکه فقط منعکس می‌شده. ولی یک سازمانی با این کمپلکسیتی که در چشم هست که هر یکی دو تا از این اندام‌ها رو که برگیری دیگه به درد نمی‌خوره، یه چیز دیگری میشه کلا. این مطلب، یعنی معلومه که، یعنی اونایی که قائل به این irreducible complexity هستن میگن که تمام اون مواردی هم که بیولوژیست ها خواستن توضیح بدن فیکشناله، یعنی به هیچ وجه نتونستن توضیح بدن که این قدم هایی که برداشته شده است از اون عنصرهای اولیه بسیار ساده تا به این عضو بسیار پیچیده، اینا فقط یک گپ هایی است در اینجا. میگن خب لابد یه طورایی بوده دیگه، بالاخره این به اون منتهی شده. کسانی که قائلن به قایتمندی طبیعت میگن نه، یه طورایی بوده کافی نیست، ما باید اینجا یه چیز دیگری رو در میان بیاریم که شما در میان نمیارید، بگیم که این اعضا رو ابتدا پدید آوردن، کاری هم به عهده‌شون نهادن، اما نه اون کار آخری. وقتی که اینا کنار هم جمع شدن اون آخرین کار رو انجام دادن، درست مثل همون جمله‌ای که براتون عرض کردم، این لغت اومده اون لغت هم اومده، اول معلوم نیست اینا چرا کنار هم چیده شدن، یه مرتبه وقتی که فعل اومد در آخر جمله معلوم میشه که اینا همشون چیکار میکردن. گرچه که هر کدومی معنایی هم داشتن، یعنی شما به کتاب لغت نگاه کنید مثلا که کلمه آب اومده کلمه باد اومده، ولی این که حالا آب و باد و نمیدونم خورشید و فلک و اینا اومده میخوان چی بگن، یه دفعه میبینید که اون فعل نهایی تکلیف اینا رو معین میکنه. اینه اون مطلب. ولی اصل این که اینا هر کدوم در جای خودشون اجزای پیشین پیچ و مورای پیشین به وجود اومدن کسی بحثی نداره، کنار هم نشستنشون و مبدل شدنشون به یک ارگان خیلی کمپلکسی که یک فونکسیونی رو نشون میده که کاملا فرق داره با فونکسیون اون پیچ و مورهای پیشین، این اون چیزیست که محل سوال است و برای بعضی ها موجب انگاره قایتمندی شده است.
سوال نوشتن فرستادن. سلام استاد، امروز شما روی مسئله غایت بسیار تاکید کردید و فرمودید اگر غایت به میان بیاید تعارض تئوری داروین با اندیشه خودباوری قابل حل است. شما در جای دیگر در بحث خلقت خداوند با طرح نظریه فلوتین سرآمدن جهان از احد خلقت خداوند رو هنرمندانه و بدون غایت دانستید و به زایمان مادر تشبیه کردید. حال سوال اینجاست که آیا بدون تمسک به غایت هم تعارض میان تئوری داروین و وجود خداوند قابل حل یا انحلال است؟
ببینید، در سوال دوست قبلی بودم این مطلب مندرج بود، من اشاره کردم. ملاحظه کنید اینکه خدا غایت ندارد یا به تعبیر دیگری غایت انسانی ندارد، یعنی اونچنان که آدمیان غایت دارن و از طریق ابزارها میخوان به نتایجی برسن، خب این در جای خودش کاملا درسته و افعال الله معلل و اغراض نیست، ولی ما اینجا دنبال اون نیستیم. ما نمیخوایم بگیم که خداوند غایتی در خلقت طبیعت داشته است، ما داریم میگیم که طبیعت غایت داره و این طبیعت غایتدار مخلوق خداوند است. اصلا پای غایت الهی رو در میان نمیاریم. ما میخوایم بگیم که این نظریه داروین نمیتواند لزوماً معارض با خلقت الهی باشه، برای اینکه اولا تنها برهان نظم نیست، ثانیاً برهان نظم هم منافات با غایتمندی ندارن، غایتمندی در خدا نیست بلکه در خود طبیعت است. لب کلام ما این است، لذا بحث از غایت الهی در افعالش اینجا اصولا مطرح نمیشه.
دوستی پرسیدن روی یوتیوب که مطابق نظر اسپینوزا طبیعت همان خداست، آیا این غایت پیوندی که شما به دنبال آن هستید نیست؟
خب ببینید، این بله مشابهت داره، طبیعت همون خداست، یعنی به تعبیری غایت رو درونی میکنه و اراده رو درونی میکنه. این خیلی نزدیک است به این بحث ما، گرچه که خب ما نمیگیم طبیعت همون خداست، میگیم طبیعت خداییست نه همون خداست. اون چه که فرقی که اینجا بین سخن ما و اسپینوزاست اینه، این سخن دینداران، اسپینوزا خب رأی خودش رو در فلسفه داشت، طبیعت رو هم خدا میدونست، در نظریه فیلسوفان اسلامی کلن، در نظریه که من اینجا دنبال میکنم، طبیعت خدایی است، اوصاف الهی رو داره که یکیش هم اختیار است و شعور است و غایتمندی. بله.
با سلام و درود عرض میشود که سوال من این هست که جلسات قبل مطرح شد که پاره‌ای از عالمان دینی در وفاق با برخی از فیلسوفان علم به ضرورت قائل نیستند، به خاطر اینکه دست خدا به زعم پاره‌ای از عالمان دینی دست خدا باز باشه. خب الان هم موضوع شعور مطرح میشه در طبیعت. سوال من این هست که میشه این دو تا رو با هم پیوند زد؟ یعنی اون ضرورت و شعور رو، حالا بگیم دروی یک سکه یا اصلا هر دوش رو، بگیم که وجوهی یا تجلی، وجوهی از تجلیات خداوند باشه، ضرورت و شعور و امثال اینها، حالا اختیار، آگاهی و غیره. به عبارت دیگه میخوام این رو مطرح بکنم که میشه قائل شد به ضرورت دست خدا هم باز باشه، یعنی ضرورت همان یک جور تجلی خداوند هست. ممنون، متشکرم.
بله البته، نه این کاملا درسته، یعنی همه عالم تجلی خداونده و هر چی که داره تجلی خداونده، من جمله ضرورت علت و معلول و من جمله هر چیز دیگری که شما میگید، در این چی بیرون از اون نیست. بله کاملا قابل قبوله و من نکته ای ندارم بیافزایم بر اینجا که شما گفتید. بله
ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، بیشتر از خسته
متشکرم از یکایی که دوستان، متشکریم، سلامت باشید و همه رو به خدا میسپارم. عید رو مجددا تبریک عرض میکنم و امیدواریم که نوبت آتی که هم دیگر رو ملاقات میکنیم، همه با رویه های شاد، با روح فربه و با دست پر از باداش های کریمانه الهی هم دیگر رو ملاقات کنیم. السلام علیکم.